بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث اصولی مواردی رو عرض می‌کردیم که تو کلام حضرت استاد آمده، منتها در سرفصل‌های کلی مربوط به مباحث کفایه اونجا نیست. مباحث الفاظ و مقدمات مباحث کفایه خود تمام شد. یکی از اون مواردی که تو کلام حضرت استاد بود به این که ما غیر از الفاظ و در واقع ورای از الفاظ و در طول این مباحث مربوط به الفاظ ما بحث معانی و بحث مفاهیم رو داریم و الفاظ در واقع میخوان ما رو به عنوان یک علامت و نشانه، مثل همون بحث های مربوط به اشاره، میخوان ما رو به اون معانی برسانن. و شخصی وقتی متکلمی صحبت میکنه، حالا چه راوی باشه چه غیر راوی باشه، اینها از اون معانی و مفاهیمی که نزدشون هست میخوان ما رو آگاه بکنن، حالا یا با کمک الفاظی کار رو انجام دادن یا به غیر کمک الفاظ و از موارد دیگری استفاده کردن. خب ما توی منطق بحث انواع وجود اونجا مطرح میشد که آقایون میگفتن که ما 4 تا وجود داریم، 2 تاش وجود حقیقی، 2 تاش وجود اعتباری. وجودهای حقیقی رو میگفتن یکی وجود واقعی که مثلا اون شیری که در خارج هست یا اون آتشی که در خارج هست، یه وجود ذهنی هم بود، میگفتیم که او آتشی که الان وجود ذهنی که من از آتش دارم. علت این که هر دو اینا وجود حقیقی میدونستن چون خصوصیاتشون با هم دیگه متفاوت بود و مثلا آتش بیرونی میسوزونه، آتش در ذهن من میگفتن نمیسوزونه. بعد برای اینا میگفتن ما میتونیم وجود اعتباری هم قائل بشیم، وجود لفظی براش قرار بدیم، وجود کتبی براش قرار بدیم. اینها میشد اعتبار برای اون وجودهای حقیقی. کلام حضرت استاد این بود که ما نوع انسان معمولا مفاهیمش با اون معانی انطباق پیدا میکنه، یعنی بشر با مفاهیم خودش صحبت میکنه، گرچه ورای از این مفاهیم باید به اون معانی دسترسی پیدا بکنیم و اصلا مفاهیم شکل گرفته بر اساس معانی که بوده. پس الفاظ اینا اولا و به ذات اینا برای اون معانی بس شدن، اما مفاهیم هم همراه با اون معانی در ذهن اینا جایگاه خودش رو پیدا میکنه. خب انسان ها وقتی در مقام تکلم میگیرن، اینا از مفاهیمی که نزد خودشون هست دارن از اینا صحبت میکنن، اما در واقع مقصودشون چیه؟ مقصودشون اون انتقال معناست. بر همین اساس اینجا یک سری موارد دیگری، عناوین دیگری شکل گرفت به این که حالا ما بگیم رابطه لفظ و معنا به چه شکلی هست، تحقق معنا به چه شکلی هست. آیا تحقق معنا مثلا به شکل مستقلی شکل میگیره یا به شکل مستقلی نیست؟ اشکالی که جلسه گذشته عرض شد این بود که اون چیزی که به دست ما رسیده، الفاظی که به دست ما رسیده، این حجیت اینا به وصف انطباق با معنا که نیست. گفتن این الفاظ به دست ما رسیده، مثلا شما در خبر واحد وقتی بحث میکنین فقط اون جنبه ای رو که میسنجید و دلیل هم براش دارید اینه که اون شخصی که آمده آیا مثلا وثاقت داره یا وثاقت نداره. دیگه کسی شرط نکرده شرط انطباق با معنا. اینو شما از کجا آوردی؟ اون کلامی که حضرت استاد داشتن اینه که شما در همین جا هم که میاد این رو میخواید بسنجید، میگید که مثلا وثاقت خود خبر یا وثاقت راوی، شما چی رو میخواید بسنجید؟ میخواید ببینید که این الفاظی که این شخص به شما گفته شما رو منتقل به معنا میکنه یا نمیکنه. یا مثالی که دیروز عرض کردیم که شخص آمده از شما میپرسن نماز من صحیح بوده یا نبوده، این از صدق لفظ بر این نمازی که خوانده که داره سوال نمیکنه که شما بگید حالا اینجا معنای حقیقی هست، مجازی هست، حقیقتا میشه به این گفت نماز یا مجازا به این میشه گفت نماز. این داره از شما سوال میکنه که اون حقیقتی که باید اتفاق میافتاد، لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الکتاب و امثال اینا، اینا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده، یعنی اون حقیقت نماز تحقق پیدا کرد یا نکرد، یا در بعض خود خبر واحد هم به همین شکل است. شما خصوصیات خبر واحد رو وقتی مورد سنجش قرار بدید میبینید که تمام تلاش ما اینه که ببینیم این خبر ما رو منطبق با اون معنا میکنه یا نمیکنه. درسته تو حجیتش که وصف انطباق رو نیاوردن، اما تمام اینها، تمام این الفاظی که برای ما ذکر شده، اینها علامت هست برای اینکه ما رو به اون معنا برسانه. و الا خود خصوصیات خبر واحد رو هم شما مورد سنجش قرار بدید، چیزی جز این رساندن ما به اون واقع چیز دیگری نیست. اما حقیقت معنا که میگیم تو شعر، مقاصد و اعتبارات شارع، در واقع او حقیقت و معناییه که ما تو متن شعر به دنبال این مقاصد و به دنبال اعتبارات شارع هستیم، که این مقاصد میشه همانند همون معانی تکوینیه که هست، حالا هم از این که بگیم تکوین در عالم خلقت باشه یا غیر اون، یعنی هر چیزی که خداوند خالقش هست و هر چیزی که خداوند میشه گفت این فعل خداوند هست، مقاصد شارع و اعتبارات شارع هم از یک حقیقت و معنایی داره حکایت میکنه که ما تو متن شعر که میگردیم دنبال اون موارد میگردیم. و به همین دلیل بود که حضرت استاد فرمودن در واقع حجت اون معانی مقصود شارع هست، که ما دنبال حجت که میگردیم دنبال اون معانی مقصود شارع میگردیم. متعالی به چه شکلی اینها به دست بیاد، این توی ما تو اصول و بعدش هم توی فقه دنبال این موارد میگردیم. البته اعتبارات شرعی با سایر اعتبارات یک تفاوتی ایشون فرمودن که تفاوتهایی داره، منتها عمده بحثای اعتباری از یک سنخ هست و یک قسم هست، چون معانی میتونه معانی حقیقی باشه یا معانی اعتباری باشه. اعتبارات شارع تفاوت عمده‌ای که با سایر اعتبارات داره اینه که شما هرچه مقام تشریع هست یک وابستگی با اون معنای حقیقی داره و همین جهت با اعتبارات دیگه یک تفاوتی پیدا میکنه. شما ممکنه یک اعتباری رو آورده باشی که این هیچ واقعیتی نداشته باشه، بین دو نفر، بین سه نفر، یا حتی مثلا بین یک ملتی این رواج پیدا کرده باشه، اما در متن شعر که وارد میشید و اعتبارات شارع رو مد نظر قرار میدید، این جدای از معنای حقیقی نیست و بی ربط به معانی حقیقی خودش نیست. به همین دلیل شما میتونید بگید تشریع بیان دیگری از تکوینه و اینا جدای از هم نیستن. پس اگرچه ما از اونور میگیم معانی تکوینی داریم و معانی تشریعی داریم، منتها این معانی تکوینی و تشریعی بی ربط به هم نیستن و میشه حتی گفت که اینا میتونن حاکی از همدیگه هم باشن، که یکی از وجوهایی که خیلی به ما کمک میکنه همین بحث هست که ما میتونیم از اموری که امور تکوینی هست، مورد مشاهده ما قرار میگیره، در متن زندگی بشر قرار داره، از اینا استفاده بکنیم برای فهم مقاصد شارع. مثلا من یادم یه بار از حضرت استاد پرسیدم این بحثی که مربوط به مراحل زندگی بشر هست، که حالا تو مثلا بعضی روایات میاد 7 سال میکنه، میگه 7 سال اول، 7 سال دوم، 7 سال سوم، تو بعضی روایات دیگه هست مثلا 5 سال رو مطرح کرده، تو بعضی روایات دیگه هست 6 سال رو مطرح کرده. خب خلاصه الان مثلا شما به عنوان مسئول آموزش کشور میخواید قانون بنویسید که این بچه ها از چه سنی برن مدرسه. الان 6 سالشون تمام میشه، 6 سال و 1 روزش باشه میتونه بره ثبت نام بکنه و وارد مدرسه بشه. خب اون روایت 7 سال میگه باید 7 سال اول رو بازی بکنه. خب این هنوز 7 سالش نشده، 6 سالش شده، داره میره مدرسه. آیا ما این 6 سال بفرستیم یا بعضی روایت دیگه داره 5 سالش شد این وارد مدرسه بشه، 6 سالش شد وارد مدرسه بشه یا 7 سالش شد وارد مدرسه بشه. میخوایم مثلا از متن شرع این رو به دست بیاریم. حضرت استاد فرمودن که اینها ببینید الان شما در عالم تکوین رو اگر بخواید وارد بشید به چه شکلی هست؟ به هر حال بچه ها تو سن چه سنی آموزش بهتری میتونن به دست بیارن؟ این شاید حتی اختلاف این روایات به همین دلیل بوده که در جاهای مختلف توی انسانهای مختلف توی قومیتهای مختلف اینا با هم دیگه متفاوت باشه. اینا باید مورد بررسی قرار بگیره. ببینیم الان ما بچه ها رو تو چه سنی اگر آموزش بدیم اینا آموزش پذیرترن، بهتر آموزش میبینن، کمتر آسیب میبینن. این یک بحثیه که مربوط به همین تکوین زندگی خود ماست. یعنی میشه اینها رو با آزمایش، با تحقیق، با خلاصه پژوهش اینها رو به دست آورد که ببینیم به چه شکلی هست. در رابطه با مقاصد شارع اگر آمدیم و گفتیم اینها ریشه در مباحث تکوینی داره، در خیلی از موارد ما میتونیم اینها رو با مسائل تکوینی خودش مورد بررسی قرار بدیم و حلش بکنیم. مثلا یه بحث دیگه یادمه که توی مباحث تقریرات درس فقه نوشتم، این مباحث مربوط به رحم اجاره‌ای و اینکه مثلا تلقی مصنوعی و امثال اینها و یه مباحثی مطرح میشد و بحث محرمیت و موارد این چنینی. ما یه سری موارد داریم که مثلا کسی که او رو به دنیا آورده اون میشه مثلا مادر این شخص. خب الان این کسی که این رو به دنیا آورده که شما این عنوان رو دارید، این الان کدومش صدق میکنه؟ کدوم شما میتونه بگیم این رو به دنیا آورده؟ او کسی که تخمک رو ما ازش گرفتیم، او کسی که این در رحم اون پرورش پیدا کرده، یا مثلا او کسی که در مرحله آخر این بچه رو به دنیا آورده، کدوم یکی از این موارد هست؟ اینها رو خیلی ها شما میتونیم از همین مباحث عرفی خودش استفاده بکنیم و این بحث محرمیت و غیر محرمیت رو از این طریق روشن بکنیمش. و مثال های متعدد دیگری داره که میشه از همین موارد رابطه بین تکوین و تشریع از اینها استفاده کرد. اما تو بحث مربوط به این رابطه مقاصد شارع با معنا و مفهوم و لفظ، خب یه بحث مفصل دیگری دارن که حالا ما اینو توی بحث ظواهر جداگانه دوباره عرض خواهیم کرد. من اینجا فقط خلاصه‌شو بگم، چون تو بحث مربوط به اینکه تعریف ظواهر رو ما به چه شکلی ظهورات چی هست، اینجا هم از دو استاد یک تفاوت عمده‌ای با مباحث کفایه داشتن که اینو هم سر جای خودش عرض خواهیم کرد. اما یه مطلب که هست این که ایشون فرمودن معانی همیشه مفهوم رو طلب میکنن، نمیشه ما یک معنایی باقی بمونه، معنا رو داشته باشیم اما بگیم که هیچ مفهومی در مورد اون نداریم. خب اگه به معنا رسیدیم متناسب با همون برای ما مفهوم درست میشه. بنابراین اینا هیچ وقت جدای از هم نیستن. اما تو بحث مربوط به الفاظ ارتباط این شکلی وجود نداره. یعنی اینطور نیست که شما بگید که همین که معانی هست براش مفهوم شکل میگیره، بگیم همین که معانی هست براش لفظ شکل میگیره. اینا ارتباط این شکلی با هم دیگه ندارن. این که هم آقایون آمدن گفتن اینجا واضح داشتیم، واضح مثلا آمده چنین چیزی رو وضع کرده و امثال اینها، اینا در واقع به خاطر نبود چنین ارتباط تنگاتنگی بوده که یعنی مثلا وسیله درست شده، یکی باید یه اسمی رو این بذاره دیگه. تو به اینو مثلا بهش بگیم تلویزیون، اینو بهش بگیم کامپیوتر، اینو بهش بگیم ساعت، او ارتباط تنگاتنگی که خود مفهوم با معنا داره توی الفاظ به این شکل نیست. اما اشکالی که اینجا مطرح میشه اینه که شما وقتی الفاظ رو تغییر میدید، خب در واقع شما اینجا تغییر الفاظ توی نقل مفهوم، توی اینکه مفهوم رو به چه شکلی بخواید منتقلش بکنید، تو این تأثیر گذار میشه. اینجا دو تا بحث های عمده پیدا شده که یکیش رو صاحب قوانین آوردن که حجت نسبت به کسی باشه که مقصود به ابهام باشه، و یکی هم بحث حجیت الفاظ قرآن، آیا الفاظ از جانب پیامبر بوده یا یه الفاظ وحی بوده، اینا به چه شکلی بوده، که خود الفاظ رو بهش اهمیت دادن. و ما اینجا میبینیم که الفاظ اینطور نیست که ما بگیم مثلا این الفاظ رو ما بهش بگیم یه سری علامات هستن، اینا همچین اهمیت خاصی ندارن. اینجا میبینید خود لفظ برای ما اهمیت پیدا میکنه. لذا مثلا شما توی روایت میگردید، مثلا میبینید یک روایتی توی وسائل ذکر شده، بعد میگید که این تو نسخه اصلی خودش اگه ببینید این لفظ نیامده، لفظ دیگری آمده. خب این لفظ دیگری آمده، برای چی دنبال اون لفظ اصلی میگردی؟ چون از اون به یک مفهوم دیگری میرسید، از اون ممکنه به یک معنای دیگری برسید و اون اصلا مدل فکری شما رو کامل تغییر میده. پس اینجا اون حجتی که شما دنبالش هستید آیا یه حجت مربوط به خود الفاظ نیست؟ خب این در مورد مباحث قرآن یه مقدار بحثش پیچیده‌تر میشه، چون قرآن رو ما معجزه میدانیم، میگیم خود این الفاظ رو چاره مقدس برای ما فرستاده. خب خود این الفاظ اگر بخواد صرفا یک علامتی باشه، خب شما میتونید این رو جایگزین بکنید، هر چیزی که شما رو به اون برسانه. آیا میتونیم اینا رو مثلا راحت تغییرش بدیم، بگیم خود این الفاظ که اهمیت چندانی نداره؟ اینجا یه مبحثی رو ایشون فرمودن در مورد اینکه الفاظ رو ما نمیگیم الفاظ مثلا جایگاه آنچنانی نداره، یا بخوایم جایگاه الفاظ رو زیر سوال ببریم. اینجا اصلا بحث این نیست، یعنی خود الفاظ اهمیت خودش رو داره، جایگاه خودش رو داره. الفاظ قرآن از حیث اینکه اینا وحی بودن و الان اعجازی که داره روش صحبت میشه، هیچ کدوم از اینا زیر سوال نمیره، اونا جایگاه خودش رو دارن. بلکه اینجا میخوام اشاره بکنیم به اینکه ما ورای از این حقایقی که خود الفاظ دارن و اینا میتونن، مثلا همین که الان توی اشکالم بود که یه لفظ ممکنه ما رو به یک مفهوم برسونه، شما لفظ رو تغییر بدید مفهوم دیگری تو ذهن شکل بگیره، اینا خب حقیقتی هست که وجود داره. مدام میخوام بگم ورای از این ما اون حقیقتی که دنبالش هستیم مفاهیم هست و معانی هست، و اینا رو میتونه حتی بدون الفاظ رو هم بهش رسید. لذا این نظریه الفاظ رو زیر سوال نمیبره، یا بگیم الفاظ مثلا بی خود بودن و اینا اصلا دارای اهمیت نیستن. چرا؟ الفاظ اهمیت خاص خودشون رو دارن، ما رو قطعا به اون مفاهیم و معانی میرسانن، منتها ورای از اینها باید توجه داشته باشیم که اصولی به دنبال مفهوم میگرده، به دنبال معنا میگرده. تا حالا اینجا تفاوتهایی وجود داره بین مباحث الفاظی که ما در مباحث اصول داریم و مباحث مربوط به ادبیات داریم، که اینجا با هم دیگه متفاوت میشه. و این چیزی که آقایون آوردن مثلا در مباحث اصولی و بعضی گمان کردن که اینا همون مباحث ادبیات هست، حضرت استاد یه بحثی اینجا داشتن که ایشالا جلسه بعدی اگر عمری باقی بود عرض خواهیم کرد، اینکه مباحثی که توی اصول مطرح میشه درست بعضی مباحث الفاظ هست، منتها اینجا متفاوت هست و ما اصولی اصلا مباحث الفاظ رو از جهت دیگری مورد بحث و بررسی قرار میده که جهت بحثش با بحثای مربوط به ادبیات کاملا متفاوت هست، که اینو انشاءالله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
موفق باشید انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.